مهندس صدا مریم حق نظری، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده اکبر محمدی خانی که بر این برنامه تهیه شده بود در گروه فرهنگ جامعه و سلامت شبکه رادیویی تهران صدای جمهوری اسلامی محصول پاییز 1403. سپاسگزارم که ما را همراهی فرمودید از طریق صدا و تصویر. ما را به خودتون باشید و بدرود.
نام برنامه پل، شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یک دفعه شاه میگه من تصمیم گرفتم یک حزب واحد درست کنم که احزاب مثلا حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پانیرانیست پزشکبور، حزب ایرانیان فضل الله صدر، کانون ناسیونالیست های ایران، همینا در هم ادغام بشن، ما دیگه حزب واحد بخوایم.
شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی سلام، وقت شما به خیر باشه انشالله. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم با سایر همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از تاریخ احزاب در دوران پهلوی با حضور استاد خسرو معتضد. ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. محمد رضا پهلوی در سال 1353 با انحلال دو حزب ایران نوین و مردم حزب رستاخیز را تأسیس کرد. از نظر او هر ایرانی که قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب شاه و ملت را قبول داشت عضو حزب بود و مخالفان عضویت در آن وابسته به حزب توده خائن و مستحق زندان یا اخراج از کشور بودند. نهادینه کردن سلطنت و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده تر برای دولت از اهداف حزب بود. استاد خسرو معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم که این برنامه در فضای مجازی رادیو تهران تحت عنوان @ عرض شود که 360. دکتر اسدالله نیلی عالم میگه من یه روزم پلو هویدا با دو تا وزیر دیگه، معاون وزیر بهداری بود دکتر شیخ الاسلام زاده، رفتیم شکایت کردیم، گفتیم آقا دکتر اقبال تو کارا دخالت میکنه، نظام پزشکی نمیذاره، مثلا یه پزشک است در روز ما به این داریم 18 ساعت داریم حقوق میدیم، آیا این نمیخوابه، این خونش نمیره، ما برای چی باید به این اضافه بدیم؟ میگه یک دفعه هویدا اینطوری کرد، اشاره کرد مواظب حرف زدنتون باشید. بعد ما رو برد تو حیات، ما هم صحبت می‌کردیم، گفت همه حرفاتون میدونم ولی زورم نمیرسه. بهترین شاهد ما عرض شود که کریستین اوکرنت. هویدا زبان مردم ایران رو نمیدونه، سوسیولوژی. ببینید کسی که تو ایران نخست وزیر میشه باید مردم ایران رو بشناسه، بدونه مردم زیادی هستن، فقیرن، گرسنن، حسرت به دلن، یه نهار خوب یه شام خوب نمیخورن، هوس میوه دارن، اینا را همه را میدونه، چون خوش بود، همش خوش بود، میدونه همش مهمانی. و بعدم که زنشو که طلاق داد مدت کوتاهی همسر داشت، لیلا امامی خویی، وقتی که زنشو طلاق داد در کاخ اشرف به عنوان کاخ نخست وزیری تو پاستور زندگی میکرد، نهار شامش همه چی مجانی بود، خرجی هم نداشت، بهترین لباسا هم فرانچسکو اسمالتو محرمانه براش میدوخ، چون فرانچسکو اسمالتو لباسای شار میدوخ، ایتالیایی بود، اینجا آورده بودنش که لباسای شارو هر شود که بدوزه. اینا خیلی اشرافی زندگی میکردن، مثلا هر وقت دندان شاه یا شهبانو درد میگره و از سوئیس پزشک مخصوص باید بیاد دندانشو درست کنه، یا مثلا هویدا همینطوری بود، مشکلات پزشکی داشت میرفت به فرانسه، میرفت سفر، یا علم پزشکاش همه خارجی بودن. ببین اینا با مردم بیگانه شدنه، هر چی آدم با مردم بیگانه بشه، شما الان وسط شهر تهران خیابان کریم خان زنده، چرا؟ برای که میگم من وکیل رایا، من پادشاه نیستم که. چرا الان خیابان زند در شیراز 3-4 تا ما خیابون داریم، تهران هم داریم، لطف علی خان زند هم داریم، برای که اینا مردمی بودن، لور بود، یه لور ساده، میگم من با مردمم. موقعی که خبرنگار فرانسویه، موقعی که هویدا در زندان بوده باش ملاقات کرده، در زندان قصر هویدا نشسته افسرده، بعد گفته شما اینجا چرا اینجا هستین؟ گفت بریم از خودشون بپرسین. گفت همه رفتن من اینجا موندم، منو دراز کردن. و لیلا امامی خویی همسر هویدا میگه من چند بار به شهبانو زنگ زدم جواب منو ندادن، بالاخره یک بار که تونستم با ایشون صحبت کنم اینم رفته بود پاریس، برگشت گفت ما نمیتونیم، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. و گفتم هویدا رو بیارید بیرون، هویدا رو اعدام میکنن، گفت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین این حزب ایران نوین هم چون بدنام بود و حزب مردم میگه آقا به من هیچ مقاماتی نمیدن، حزب و طوری درست کرده بودن در مجلس اکثریت داشت، یعنی شما بحرین رو میخواین از ایران جدا کنین اکثریت موافقن، حالا حزب پانیرالیست 5 نفرن، حزب مردم 30 نفرن، در مقابل این اکثریت حزب ایران نوین که بهبه و چهچم میکردن چه کاری میتونن بکنن؟ خب بالاخره در اسفند 1353 در این ماه شاه بعد از که با صدام حسین ملاقات میکنه در الجزیره و دوست میشن، رابطه ایران و عراق خوب میشه، شاه میاد دعوت میکنه روزنامه نگاران بیان کاخ نیاوران. در کاخ نیاوران هیچ کس خبر نداره شاه چی میخواد بگه. من با خیلی از اینا مصاحبه کردم، هیچ کدوم نمیدونستن. یک دفعه شاه میگه من تصمیم گرفتم یک حزب واحد درست کنم که احزاب مثلا حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پانیرانیست پزشکبور، حزب ایرانیان فضل الله صد، کانون ناسیونالیست های ایران، همه اینا در هم ادغام بشن، ما دیگه حزب واحد بخوایم. Thank you. روزنامه‌نگاران خارجی نوشتن شما که قبلا میگفتید تحزب خوبه که دوتا حزبی باشه، سه حزبی باشه، حالا چرا یک دفعه برگشتید؟ ما نفهمیدیم اثر چی بود. آیا سادات و موفقیتش در حزب اجتماع ملی بود یا چاوشسکو بود رهبر حزب کمونیست رومانی بود؟ در صورت شاه یک دفعه تصمیم میگیره، یک دفعه تصمیم میگیره و حزب رستاخیز رو درست میکنه. قیافه هویدا دیدنیه تو فیلم ها، همچین پکر یعنی مات و مبهوده. علمم عرض شود که در اون جلسه هست خیلی خوشحاله که هویدا بور شده، هویدا اینطور بیچاره شده. برابر این حزب رستاخیز شاه میگه دبیر کلش هم خود این آقای هویدا باشه. این حزب رو درست میکنن و میگن دیگه کمیته لازم نیست، شعبه لازم نیست، بلکه بیاین کانون درست کنین، کانونای 40 نفری. تمام اعضای ملت ایران عضو این حزبن که رهبرش هم شاهنشاه است. بزرگترین اشتباه شاه، خودش هم بعدا گفت چه اشتباهی کردم. این حزب قرار میشه هر کی عضو این حزب نشه از ایران بره. یکی از اینا یک موسیقیدان پسر محمود محمود که میگه من میخوام برم. شاه میگه ما پول گذرنامش که 700 تومن میشد اونو میدیم، بلیت طیاره رو هم میدیم بره. تنها کسی که جرأت کرد بره همین پسر محمود محمود بود، موسیقیدان بود که از ایران رفت و تمام مردم قرار شد عضو این حزب باشن و دیگه خیال شاه راحت شده بود. سال 1354 اومدن روزنامه ها رو چون تعطیل کرده بودن سال 53، 60 تا امتیاز روزنامه و مجله رو از بین برده بودن، روزنامه رستاخیز رو در آوردن. سردبیرش سردبیر کیهان بود، دکتر مهدی سمسار، خیلی باسواد بود. روزنامه‌ش هم مردم می‌خریدن چون مطالبش خیلی جالب بود. رستاخیز جوان رو در آوردن که سردبیرش حسین سرفراز بود، کسی نمی‌خرید و بعد تبدیلش کرد به جوان و روزنامه ضد شاه شد بعد از انقلاب. رستاخیز کارگر بود، رستاخیز روستا بود، رستاخیز ایدئولوژیک بود. اینا رو در آوردن، هیچ کس هم ایدار نیم، اغلب اینا رو می بردن و چی کار می کردن؟ می بردن و تبدیل به مقوا می کردن. این حزب رستاخیز 4 سال بیشتر دوام نیاورد. تمام مردم از این حزب ناراضی بودن. این ساختمونی که الان ساختمان وزارت کشور در خیابان دکتر فاطمی قرار بود حزب ایران نوین باشه که بعد اینو دادن به حزب رستاخیز. در تهران هم خانه های متعددی درست شده بود، ساختمان های زیادی عرض شود که آماده کرده بودن و این حزب حزب بدی بود. شریف امامی وقتی بر سر کار اومد گفت من با رستاخیز کاری ندارم و منحل شد و احزاب پانیلانیست و سایر احزاب دوباره تشکیل شدن. اینم تاریخ احزاب بود در دوران پهلوی. ولی تا دلتون میخواد به شهادت محمدی ریشهری در خارج از ایران شاید 200-300 تا حزب تشکیل شده بودن، همه مخالف رژیم شاه بودن. شاه میرفت آمریکا جمع میشدن علیه تظاهرات میکرد، آلمان میرفت، فرانسه میرفت، سوئیس میرفت. این بود که دیگه سفر سوئیس رو کنار گذاشت، در سالهای آخر در جزیره کیش بیتوته میکرد. در زمستان به جای سوئیس، چون میرفت اونجا هو میکردن، حمله میکردن. خانم مینو صمیمی که مترجم بوده و کارمند بوده همه اینا رو در کتاب خودش نوشته. خدا نگهدار شما با.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کورپیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. اولین مرکز WRFM نفت کشور که نشان دهنده گام اساسی عبور از هوش تجاری و ورود به هوش مصنوعی در نفت است، راه اندازی شد و قرار است مجدداً با سرمایه گذاری به ارزش 5 میلیون دلار فازهای بعدی این طرح تکمیل شود. عملیات اجرایی و زیرساختی مرکز مدیریت یک پارچه چاه، مخزن و تأسیسات پاسارگاد ملقب به WRFM، قلب تپنده بالادستی صنعت نفت و گاز با ساختاری مدیریتی و فناورانه است که از بهمن 1402 کلید خورد و در سوم دی ماه 1403 با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور راه اندازی شد. دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در مراسم رونمایی از مرکز WRFM، مرکز مدیریت همزمان چاه، مخزن، تأسیسات گفت سال آینده اولین چاه نفتی کشور که مجهز به هوش مصنوعی خواهد بود در میدان نفتی سپهر رونمایی می شود. به گفته او همچنین اولین پالایشگاه هوشمند کشور در قشم در حال آماده سازی است. در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده صحبت های دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور باشید.
چند تا باید با یک در واقع مرور بکنم خاطراتی که وجود داشته تو این قسمت که ببینیم امروز اهمیت امروز ایستادن و امروز دیدن رو بهتر درک بکنیم. شاید سال پیش فکر میکنم همچین موقعهایی بود یا یکم قبلتر. حالا ممکنه که سوال پیش بیاد که اصلا سال پیش که شما معاون علمی نبودید. خب بله نبودم دیگه، یعنی خیلی دنبالت این که معاون علمی باشم یا نباشم فعلا بهش توجه نکنید، روایت رو به نظر من گوش بدیم خوبه. صحبت این بود که در واقع مهندس صادق آبادی که حالا جوان هم هستن دیگه، در واقع فکر کنم اواسط دهه 60 متولد اواسط دهه 60 هستن، به خاطر این عرض میکنم که بدون اینکه جزء مدیران خیلی جوان کشورن، یه خاطره تعریف کردن که حالا یکی از وزرا از یکی از مراکز نفتی منطقه بازدید کرده بودن و یه تصویر این شکلی مجسم، یعنی توی یه رویایی وجود داشت که توی یه طبقه خیلی بالا توی یک سالن بزرگ مونیتوره و همه چی داره مونیتور میشه و بی آی و ای آی توسط شرکت‌های آمریکایی توسعه پیدا کرده. صحبت شد که چجوری میشه این رو تو کشور انجام داد. اون موقع بود که چاه سپهر و جوفیر در واقع دست شرکت انرژی پاسارگاد بود و خب میشد رو این در واقع چاه این کار رو کرد. یه کار بالاخره جسورانه است به خاطر اینکه ما عموماً هزینه فایده‌مون رو بررسی میکنیم، یعنی میگیم الان هزینه کنیم همه الان هم برداشت بکنیم، به اینکه آینده چه اتفاق میفته عموماً مدیران به صورت مقطعی تصمیم میگیرن و امروزشون رو بیشتر بهش اهمیت میدن. اینکه سرمایه گذاری بشه مثلا یه پیش بینی که شده بود یه چیز هولوشه بریم 10 تا 20 میلیون دلار باید سرمایه گذاری بشه روی این قسمت و از دید شاید یه عده این باشه که خب حالا این مونیتورینگ هم صورت بگیره اتفاق خاصی تو تولید نخواهد افتاد، ولی تصمیم گرفتن این کار بکنم. فکر میکنم بهمن ماه بود یه کار مشترک انجام شد بین دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده انرژی آب محیط زیست، اونجا هم جوانان این کشور در واقع این کار رو صورت دادن. خب شروع کار این بود که یک ساله اصلا بعید بود به یک سال برسه، بهمن ماه بهمن امسال که برسه میشه یک سال از زمان شروع پروژه گذشته، سه ماه گذشت رسیدیم به نمایشگاه در واقع نفت. آقای مهندس گفتن حتما باید یه مونیتور بذارید و مشخص کنید که تاریخ بازگشاییش و تاریخ افتتاحش یک سال دیگه اتفاق میفته. حالا دو سه تا پروژه بود، یکیش هم این پروژه اتفاق افتاد. حالا خود منم خیلی تمایل نداشتم که این مونیتور بشه، گفتم به هر حال وقتی قول میدیم باید سر قول وایسته. میشون اصرار داشتن، حتی یه همایش هم توی نمایشگاه بین‌المللی، اینو که میگم چون که میشه رفت و توی سابقه دید عرض میکنم، یعنی میشه رفت دید و گذشت و این رو مرور کرد. خب گذاشتن دو، گفتن نه حتما باید انجام بشه. به هر حال یک سال آقای مهندس دهخانی فکر کنم شبانه روزشون رو گذاشتن روی این پروژه. یعنی انصافا چون من دورا دور حالا رصد میکردم و میدیدم این بود که رأساً تمام حالا قسمت‌های پروژه رو مدیریت میکردن که سر موقع برسه. خب تیمی هم که تو این سمت نشستن و کار رو انجام دادن شبان و روز وقت گذاشتن، حتی میدونم که تو این طبقه بهشون جا و مکان دادن که اینا شبان روز اینجا کار بکنن. و امروز این در واقع این تصویری که امروز دیدیم یه تصویریه که کار یک سال در واقع شبان روزی مجموعه گسترش انرژی پاسارگاده. ببینید اگر مجموعه های پیشران مدیران آینده نگر و پیش رو نداشته باشن صنعت کشور پیشرفت نمی‌کنه. علم و فناوری وقتی پیشرفت می‌کنه که مدیر اون قسمت خودش تفکر و اعتقاد به نوآوری و فناوری داشته باشه.
دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور.
دو تا قسمت بود که الان امروز دیدید و خیلی جالبه که وسط این داده هایی که داشت جمع‌آوری میشد نشون دادن تو نمودار یکی از شاه‌ها داشت از بین میرفت، اصطلاحاً میگن چاه میمرد. و این که همین داده هایی که جمع‌آوری میشه، یعنی به این میگن هوش تجاری دیگه، یعنی شما داده ها رو جمع‌آوری میکنی آنالیز میکنی نمودار گذاشته میشه، ولی هوش انسانی اونها رو رصد میکنه و تصمیم گیری میکنه. دیدن که آقا داره نزول پیدا میکنه، بلافاصله اقداماتی رو انجام دادن که اون چاه برگرده. یعنی یه صرفه‌جویی 100 میلیون دلاری به صورت درجا صورت گرفته. شما یه هزینه ای انجام دادین، این دیده نمیشد، یعنی تو لحظه اول این بود که آقا خب این همه هزینه بکنیم، مثلا 10 میلیون دلار باید هزینه بشه، ولی اگر اون اتفاق میافتاد مثل بقیه سرنوشت چاهایی که تو کشور اتفاق افتاده بود، اون چاه هم از بین میرفت و اینها نتیجه نوآوری فناوری کشور دیگه خوب درک کردن. امروز این تصویری که داریم میبینیم یه تصویر واقعیه، یه حرکت واقعیه، یعنی یک نمایش نیست. به عمدم گفتن هوش تجاری، یعنی این بی آیه. ما یک سال بعد این تبدیل میشه به ای آی، یعنی ای آی میاد روش قرار میگیره و میتونه مدیریت بکنه، میتونه حالا برای مدیران تصمیم ساز بشه، یعنی به شما بگه که حالا اتفاقاتی که میفته شما چه راه حل هایی دارین، چه پیشگیری هایی میتونید، چجوری میتونید بهره وریتون اضافه کنید، چجوری میتونید مصرف انرژی رو کاهش بدین، چجوری میتونید به ثروت بیشتری برسید. و خب انشالله سال آینده حالا طبق اون روالی که وجود داره بیایم و ای آی این سیستم، یعنی هوش مصنوعی که سوار شده روی این پلتفرم و روی این چاه در واقع سپهر جوفه ای رو افتتاح بکنیم. خیلی پروژه واقعا بزرگیه تو کشور، یعنی شاید مدیرهای نفتی که بازدیدی داشته باشن از حالا کشور عربستان، من اسمم ببرم اشکالی نداره، برید بازدید بکنید، بعد یک شاید کلمش شاید مناسبه، یه حسرت را و یه چیزی که شاید شرکت‌های بزرگ آمریکایی فقط میتونستن تو اونجا انجام بدن، امروز با توان داخلی، با اعتمادی که در واقع با مدیران پیشرو و خب در رأس در واقع مدیران آقای دکتر قاسمی واقعا فعالیت‌های خیلی خوبی تو همه زمینه کردن. من میدونم دیگه دانشجوان زیادی با هزینه انرژی با سالگاد از سپهر و جوفر بازدید کردن، از پروژه‌هایی که موجوده در واقع توی پالایشگاه قشپ در حال احداث هست انجام دادن. یه قسمت دیگه هم بوده که فکر کنم اولین بار تو کشور قطعا انجام خواهد شد شروعش، در واقع پالایشگاه هوش، اولین پالایشگاه هوشمند کشور قرار توسط در واقع انرژی پاسارگاد میشه پالایشگاه قشپ صورت بگیره. این هم یه اتفاق بزرگه و این یک شروع بزرگه برای کشور که شما یک پالایشگاه هوشمند داشته باشید. نکته مهمی رو گفتن در مورد عبور از مسیر در واقع توچال و برف. ببینید این پلتفرم که آماده میشه، خب یه شرکتی هزینه زیادی میکنه چون ابتدای کاره، ولی این سکو و این سیستم برای تمامی مباحث معدن، حالا معدنی که بگیم از معدن تا محصول، تمام زنجیره معدنی، تمام زنجیره های در واقع نفتی قابل پیاده سازیه و جا داره با عنوان حالا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکر ویژه بکنم به خاطر این حرکتی که صورت گرفته تو کشور. یعنی شاید هر کسی دیگه هم جای من بود این را تقدیر میکرد، به خاطر اینکه قطعا جز اولین پروژه های واقعی کشور تو زمینه در واقع هوش مصنوعی که عبورش از هوش تجاریه و انشاءالله ما یک سال دیگه اولین چاهی داریم که سیستم هوش مصنوعی سوار شده، پالایشگاه در واقع هوشمند رو خواهیم داشت تو پالایشگاه قشمی که در حال احداث هست به کمک همین دوستان و شرکت نفت و سایر دوستان هم می‌خوایم که به این مسیر همونطور که توضیح دادن در واقع دوستان بپیوندن. معاونت علمی هم حتما حمایت همه جانبه از این دو تا پروژه بزرگ رو خواهد کرد.
هدف نهایی دستیابی به تحول دیجیتال کاربردی در مدیریت بالادست توسعه و تولید میادین نفتی در تراز جهانی است. این سرمایه گذاری نه تنها یک هزینه، بلکه یک جهش به سوی آیندهی هوشمندتر و کارآمدتر در صنعت نفت کشور است که میتواند الگویی برای سایر صنایع هم باشد. این اقدام نوید بخش پیشرفت‌های شگرف و دستیابی به استانداردهای جهانی در مدیریت منابع نفتی است.